It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
هالیوود تو دهه 1960 یه نماد خیلی بارز داشت. آدری هپبرن، بازیگر برنده اسکار که در استعداد و زیبایی کم نظیر بوده واقعاً. قصه نوجوانی این خانم قصه دردناکیه، مصادف بوده با جنگ جهانی دوم. ما تو این فصل جدید پادکست مجنون قراره تو چند تا قسمت اولش داستان کشورهای مختلف رو تعریف کنیم در دوران جنگ جهانی دوم. اول از همه رفتیم سراغ هلند، بعدش میخوایم بریم سراغ ژاپن، فرانسه و کشورهای دیگه. هلند جنگ جهانی دوم رو از دیدگاه آدری هپبرن میخوایم براتون تعریف کنیم. یه قصه خیلی شنیدنی و عبرت آموز. میدونم جنگ جهانی دوم موضوع پرتکراریه واقعا، اما هر بار از یه منظر جدید اگه تعریفش کنیم چیزهای تازه‌ای برای آموختن داره. این قسمت اولین اپیزود از فصل پنجم تو سال 1403، دختر هلندی آدری هپبرن. فیلم فهرست شینلر رو فکر کنم هممون دیدیم. یه جایی از فیلم دارن یهودی ها رو جمع میکنن تو خیابون، یه دختر بچه‌ای با موهای بلوند با لباس قرمز داره نگاه میکنه به دوربین، کاملا درمونده است. معلومه که برای یه همچین مصیبت بزرگی هنوز خیلی کوچیکه، خیلی بچه است. این صحنه که تعریفش کردم یکی از پوسترهای فیلمم شده. این دختر آدری هپبرنه، کسی شبیه به آدری هپبرنه. جنگ جهانی دوم پر از کسایی که مثل آدری دختر بچه بودن. جنگ براشون مصیبت بزرگی بود، قابل درک نبود. بیشتر از همه آسیب دیدن. اگر هم جون سالم به در بردن، آسیب‌های جنگ تا همیشه براشون باقی موند. آدری کاتلین فون هیمسترا روستن اسم کامل آدری هپبرن یا آدری هپبرن، معروف به آدریان، 29 می 1929 به دنیا آمد تو بلژیک توی خانواده نجیب زاده. پدرش تاجر بریتانیایی بود، مادرش هم یک اشراف زاده هلندی. اجداد مادرش تو هلند آدمای سرشناسی بودن، معروف بودن به خاندان هیمسترا، از اون خانواده های اصیل هلندی. پدر بزرگ هپبرن 10 سال شهردار آرنم بود، یکی از شهرهای مهم هلند تو مرز با آلمان. مادرش هم قبل از اینکه با پدر آدری ازدواج بکنه با یه مرد دیگه ازدواج کرده بود. از ازدواج اولش 2 تا پسر به دنیا آورد، یعنی آدری که بعداً به دنیا اومد 2 تا برادر ناتنین داشت، بزرگتر از خودش. الا مادر آدری، دختر سرشناس خانواده هیمستراب، تو سال 1926 با یه مرد انگلیسی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج شد ستاره آینده هالیوود، آدری هپبرن. خانواده آدری تو سالهای کودکیش مدام بین شهرهای مختلف اروپا جابجا می‌شدند. بروکسل، آرنم، لندن. تو اکثر این سفرها آدری رو با بچه‌های دیگه می‌ذاشتن پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش تو آرنم. خودشون می‌رفتن مسافرت، نه برای خوشگذرونی، بلکه این دو نفر، یعنی پدر و مادر آدری، آدمای به شدت سیاسی بودند. پدر آدری که آدم عجیب و غریبی بود، بعدها گندش در اومد که جاسوس آلمانیا بوده، یه مدت بعدم اصلا غیبش زد دیگه پیداش نشد. مادرش هم یه روزنامه نگار بود، یه نازی دو آتیشه. داریم در مورد چه زمانی صحبت میکنیم؟ دهه 1930، اوج شکوفایی فاشیسم و نازیسم تو اروپا، زمانی که آلمان نازی به رهبری هیتلر به سرعت پیشرفت میکرد و روز به روز خطر بزرگتری جلوه میکرد برای اروپا. اما الا مادر آدری دل در گرو آرمانهای هیتلر داشت. ایدئولوژی حزب نازی خیلی براش جذابیت پیدا کرد. آخرش یه مقاله نوشت در حمایت از هیتلر تو روزنامه اتحادیه فاشیستای بریتانیا. کی نوشت؟ الا مادر آدری. تو این مقاله به شدت از حزب نازی و هیتلر طرفداری کرده بود. یعنی الا و شوهرش پدر مادر آدری سال 1938 هیتلر رو از نزدیک دیدن و باهاش دست دادن و حتی عکس یادگاری گرفتن. هیتلر، کسی که فقط یک سال قبل از جنگ جهانی دوم به عنوان مرد سال معرفی شد تو مجله تایم. آدری هم تو تمام این سالهای ماجراجویی سیاسی مادرش با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکرد. پدر مادر آدری سال 1938 از همدیگه جدا شدن. آدری تنها فرزند مشترکشون بود. برای همین پدر آدری تصمیم میگیره دخترشو ببره پیش خودش تو لندن، اونجا زندگی کنن. بنابراین آدری که تو بلژیک متولد شده بود اقامت انگلیس رو گرفت و تا آخر عمر به عنوان یه بریتانیایی شناخته شد. مادرش و برادرش گاهی وقتا می اومدن انگلیس ازش سر می زدن، ولی زندگی جدید آدری تو لندن بسیار منزوی ادامه داشت. مدرسه رو تو همین انگلیس شروع کرد، ولی اصلا علاقه ای به درس و مدرسه نداشت. تنها چیزی که بهش علاقه داشت رقصیدن بود، رقص باله. پدرش فرستادش بره کلاس‌های رقص باله. با اینکه خانواده ثروتمندی داشتن، هم از لحاظ پدری و هم از طرف مادر، ولی خود آدری هپبرن بعدها که معروف شد تو مصاحبه ها میگفتش که اصلا خانواده ثروتمندی نداشته. میگفت این حرفیه که دیگران میزنن. از وقتی که 10 سالم بود پدر و مادرم از هم دیگه جدا شدن، جدا زندگی میکردن و از اون به بعد دیگه ما عملا هیچ پولی نداشتیم.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اول سپتامبر 1939 که هیتلر به لهستان حمله کرد، آتش جنگ جهانی دوم شعله ور شد. چند روز بعد انگلیس هم به آلمان اعلان جنگ داد و اینجوری دیگه اوضاع حسابی به هم ریخت. اروپا ناامن شد، مخصوصا برای بریتانیا. مادر آدری میخواست دختر 9 سالش رو از انگلیس بیاره هلند پیش خودش. میگفت به خاطر درگیری احتمالی آلمان و انگلیس هلند جای امتریه. پدرش هم موافقت کرد. مادر آدری میگفت هیتلر آدم سلطلبیه و هرگز به هلند که یک کشور بی‌طرفه حمله نمیکنه. پس به همراه دخترش آدری سوار یه هواپیما شد و رفتن به آرنهم، کشور هلند. شانس آوردن که هواپیمای مسافربری هلندی رو که آدری سوارش بود آلمانیا نزدن. اون موقع مرز هوایی انگلیس رو شدیداً آلمانی ها زیر نظر داشتن. شرکت هواپیمایی هلند هواپیماشو کلن به رنگ نارنجی درآورده بود که تو آسمون کاملاً متفاوت باشن، کسی بهشون حمله نکنه. خلاصه تو این اوضاع متشنج آدری پا گذاشت به آمستردام و از اونجا هم به آرنهم هلند، سرزمین مادری، سرزمین خاندان هیمسترا. بعد از سالها زندگی تو انگلیس حالا رفت به کشوری که اصلاً زبونش رو هم بلد نبود. آدری به عنوان یه خارجی وارد هلند شد. هر جایی که میرفت سعی میکرد نگه از انگلیس اومده، چون انگلیس دشمن آلمانیا بود و اکثر دوستای مادرش هم طرفدار آلمان بودن. آدری سالها بعد هلند رو یه کشور تحسین برانگیز توصیفش کرد، کشوری که بدون جنگ و خونریزی مرزهاشو تو اروپا گسترش داده. میگفت هلند از گذشته تا امروز همواره کشوری تحسین برانگیز بوده. تو هلند هم مثل انگلیس آدری دنبال یاد گرفتن رقص باله بود. مادر آدری هم بعدش نمی اومد این دختر کمروی گوشه‌گیر بالاخره توی زمینه‌ای بتونه دوستای جدید پیدا کنه. بنابراین تو دوره‌ای که لهستان و بسیاری از نقاط اروپا از ترس گلوله‌های آلمانی به خودشون می‌لرزیدن، آدری مثل اکثر مردم هلند خوش و خرم زندگی می‌کرد. رقص باله تمرین می‌کرد. و مادرش از همه خوشخیال‌تر حتی پسرشو یعنی برادر آدریو فرستاد بره تو ارتش هلند خدمت بکنه. میگفت هلند یک کشور بی‌طرفه و اصلا احتمالش وجود نداره که هیتلر به این کشور حمله کنه. اکثر هلندیامون زمان خوشخیال بودن، واقعا فکر میکردن جنگی هم اگر در بگیره حمله هیتلر به انگلیس و فرانسه از کاری به هلند ندارند. هلند تو جنگ جهانی اول هم از ویرانی مطلق قصر در رفت. برای همین ماهای ابتدای جنگ جهانی دوم تقریبا همه چیز تو این کشور عادی جلوه میکرد، بجز یه سری خندقهای زمینی که ارتش هلند اطراف آرنم کنده بود برای دفاع از حمله احتمالی آلمان که اونم وحشتناک به نظر نمیرسید. ولی برخلاف پیشبینی هلندیا، هیتلر قبل از تصرف فرانسه اتفاقا به سمت شرق اروپا پیشروی کرد، نروژ و دانمارک. وقتی نروژ و دانمارک به عنوان کشورهای بی‌طرف سقوط کردند، پس اصلاً بعید نبود که هلند هم گزینه بعدی باشه. درست یک روز قبل از حمله آلمان به هلند، آدری یکی از به یاد موندنی ترین اجراهای رقص باله عمرش رو به نمایش گذاشت. دختر زیباروی 12 ساله با معروف ترین بالرین‌های هلندی تو تماشاخانه بزرگ شهر آرنم روی صحنه رفت. درست 5 روز بعد از تولد 12 سالگیش. اجرای خیلی خوبی بود و مادرش هم کلی بهش افتخار کرد. همون شب با همون بالرین های معروف هلند که گفتم با همون شام خوردن. تجربه خیلی متفاوتی بود برای آدری و البته تجربه خیلی متفاوت تر چند ساعت بعد رقم خورد. رویای زیبای رقصندگان باله خیلی زود فروکش کرد. 10 می 1940 نیمه های شب مادرش اومد در اتاقش کوبید، گفتش که جنگ شروع شد. به قول آدری میگفت این بدترین خبری بود که بعد از ناپدید شدن پدرم شنیدم. وقتی که ارتش هلند پل راهن مرزی رو منفجر می‌کرد که آلمانی‌ها نتونن عبور کنن، آدری تو خواب عمیقی فرو رفته بود، ولی با این حال ارتش ششم ورماخت از مرز هلند عبور کرد. خیلی زود بشقاب هلندی‌ها روی میزها به لرزه در اومد و قاب عکسای روی دیوارم همینطور. تمام مردم هلند گوش‌ها رو به رادیو چسبونده بودند. گوینده رادیو یه لحظه هم مکس نمی‌کرد. ارتش آلمان ناگهان همه جا بود. همه چیز طوری طراحی شد که هلندی‌ها رو به وحشت بندازه. مردم هلند چمدون به دست، بقچه به دست، در حالی که پرچم سفید روی سرشون می‌گرفتن، گوشه و کنار هر خیابونی دیده می‌شدن. مخصوصاً شهر آرنم که یکی از شهرهای مرزی هلند بود و خیلی زود دست آلمانیا افتاد. ورماخت، ارتش آلمان با ارتش هلند وارد درگیری شدند. یه جنگ کاملاً نابرابر. قرش تانک‌های آلمانی همه رو به وحشت مینداخت. کل کشور خیلی زود فقط طی 5 روز به آلمانیا تسلیم شدند. ملکه ویلهلمینا، ملکه هلند، به همراه خاندان اورنج و به همراه نخست وزیر و هیئت دولت قبل از اینکه توسط آلمانیا دستگیر بشن فرار کردن، رفتن به لندن. حالا دیگه آلمانیا به سراسر هلند مسلط شدند. ارتش هلند منحل شد و زندانهای هلندی هم پر شدن از افسران نظامی و مقامات سیاسی. خیلی از این مقامات سرشناس هلندی که فرصت نکردن فرار کنن اسیر شدن، اینا رو نازی‌ها اعدامشون کردن. یکی از این آدما فردی بود به نام اوتو استیروم، یکی از سیاستمدارای سرشناس شهر آرنم، شوهر خاله آدری که آدری بهش میگفت عمو اوتو. خیلی بهش وابسته بود و یه جورای نقش پدر نداشته آدری رو بازی میکرد. خبر اعدام اوتو برای آدری شاید از خبر شروع جنگ هم بدتر بود. تو اون سن و سال کودکی ضربه خیلی سنگینی بهش وارد شد. آلمانی ها اولش سعی می کردن رفتار متمدنانه داشته باشن که هلندی ها رو مجذوب خودشون کنن. وسعت اشغال آلمانی ها تو هلند زیاد بود، خیلی زیاد. همه چیز به آلمانی تغییر پیدا کرد. همه یه تابلوها و پلاکارت ها به زبون آلمانی بازنویسی شدن. علامت عقاب آلمانی و صلیب شکسته اس اس کم کم همه جا ظاهر شد. مامورایی که یونیفرم سبز میپوشیدن معروف شدن به پلیس سبز. اینا هم افراد آلمانی بودن تو هلند برای برقراری نظم، همونایی که شوهر خاله آدریو دستگیرش کردن. آلمانی‌ها حتی مدارس هلندی رو هم کنترل می‌کردن. دیگه بچه‌های هلندی تو مدرسه‌هاشون باید یه چنین مسائلی رو باهاش مواجه می‌شدن. اگه 1000 بمب افکن انگلیسی به آلمان حمله کنن و 900 تاشون نابود بشن، چند تا بمب افکن به انگلیس برمیگردن؟ اشغال آلمانیا تا این اندازه وسیع بود. فرمانده نیروی زمینی ورماخت یک جنرال کهنه‌کار نازی بود که به عنوان فرمانده ارتش اشغالگر آلمان تو هلند منصوب شد و امور مربوط به این کشور رو کنترل می‌کرد. آلمانیا حتی لاهه رو هم اشغال کردند و یک وکیل آلمانی رو به عنوان فرماندار رایش تو لاهه منصوبش کردند. مردم هلند تو اون یکی دو سال اول جنگ به آلمانی‌های اشغالگر چندان هم بی‌رغبت نبودند. آمارها نشون میده که حدود 10,000 شهروند هلندی تو شهر آرنم به NSP ملحق شد، یعنی همون جنبش سوسیالیست ملی هلند. هلندی‌های طرفدار آلمان 10,000 نفر معادل 10% جمعیت شهر به وضوح از آلمانی‌ها حمایت می‌کردند. به نشونه احترام به پیشوا دستشون رو بالا می‌بردند. آدری تو همچین جایی داشت زندگی می‌کرد. یک سال اول اشغال هلند شاید شرایط خیلی هم بد نبود، به خاطر اینکه آلمان تو جبهه‌های جنگ دست بالا را داشت، اما هر چقدر که جنگ به سال‌های انتهایی نزدیک‌تر می‌شد، مردم هلند هم فلاکت بیشتری رو تجربه می‌کردند. حالا می‌رسیم بهش. تو اون یه سال اول اشغال هلند توسط آلمان، شرایط زندگی برای خاندان هیمسترا تو شهر آرنم اصلاً شرایط یه مردم جنگ زده نبود. الا مادر آدری همچنان از نازی‌ها حمایت می‌کرد، در حالی که پسرش تو ارتش هلند اسیر آلمانی‌ها شده بود. خود الا شیفته مردی بود که به عنوان رهبر NSP تو آرنم فعالیت می‌کرد. آدری هم همچنان با وجود شرایط جنگ به کلاس‌های رقص باله ادامه می‌داد. به قول خودش می‌گفت شرایط و عادت‌ها تغییر می‌کنند، ولی آدم‌ها نه، تغییر نمی‌کنند. آدری تو پاییز سال 40 تو مدرسه موسیقی آرنم ثبت نام کرد. در حالی که رقصنده می‌رقصید، هلند و آرنم به تدریج با شرایط اشغال کنار می‌آمدند. تا اینکه بعد از سال 1941 اوضاع رو به وخامت گذاشت. آلمانی‌ها نتونستن از پس مقاومت بریتانیا بر بیان و از اون طرف تو خاک روسیه هم پیشروی خوبی نداشتند. آمریکا هم که به آلمان و ژاپن اعلان جنگ داد. اینجا بود که هلند به لطف منابع سرشار کشور مناسبی بود برای اینکه آلمانی‌ها بتونن کمبودهای غذایی نیروهاشون رو جبران کنند. یواش یواش جیره‌بندی مواد غذایی تو هلند شروع شد. اقلام خوراکی کمیاب شدند. حتی یه نون ساده هم به زور گیر می اومد. پلیس سبز آلمان همه ی مواد غذایی رو برای ارتش خودشون مصادره می کرد. حالا دیگه گرسنگی به شکمهای هلندی فشار می آورد. سال 1942 سال وحشت وصف نشدنی بود برای تمام هلندیا، از جمله خاندان هیمسترا تو آرنم. زمستون سال 42 زمستون بسیار سختی بود. در واقع سردترین زمستون هلند تو 150 سال اخیر. 65 روز مداوم دما زیر 0 درجه بود. از اون طرف دولت در تبعید هلند تو لندن به همراه خاندان سلطنتی یه شبکه رادیویی رو انداختن به نام رادیو اورنج. با مردم خودشون صحبت می‌کردن، مردم رو دعوت می‌کردن به مقاومت علیه آلمانیا. این دوره زمانی بود که بسیاری از هلندی‌ها به خاطر حمایتشون از رژیم آلمان سرافکنده بودند و حالا مقاومت در برابر آلمان گفتمان برتری بود. الا مادر آدری هم یکی از همین آدم ها بود، یکی از آدم هایی که از این همه حمایت کورکورانشون از هیتلر و آلمان نازی هیچ سودی نبردن. حالا داشتن واقعیت رو با چشمای خودشون می دیدن که غول نازیزم به چه هیولای بزرگی تبدیل شده. پس گروه های مقاومت محلی یواش یواش سر و شکل گرفت. پسرعموی الا خودش یکی از رهبران مشهور گروه های مقاومت هلندی بود که آخرش هم توسط مامورای گشتاپو دستگیر و زندانی شد. خلاصه توی تصمیم دیرهنگام الا از تشکیلات حزب طرفدار آلمان جدا شد. به همراه دخترش آدری محل زندگیشون رو ترک کردن، رفتن به یه منطقه دیگه به نام ولب که اونجا زندگی کنن. کسی اونجا الا رو نشناسه. اگه میدونستن با نازی یا همکاری داشته خیلی براش بد میشد. کجا رفتن؟ یه منطقه روستایی به نام ولب نزدیک به شهر آرنه. هرچی بیشتر میگذشت و اوضاع جنگ برای آلمانیا وخیم‌تر میشد، جیره‌بندی غذایی تو هلند هم شدت بیشتری پیدا میکرد. آدری هم مثل اکثر کودکان هلندی سوء تغذیه گرفت. یه دختر 13-14 ساله که ماهیچه‌های پاهاش توانی برای راه رفتن نداشت، چه برسه به رقص باله. از 1943 به بعد ارتش شوروی از سمت شرق لشکرکشی رو به سمت مرزهای رایش آغاز کرده بود و از اون طرف بمب‌افکن‌های آمریکایی و انگلیسی تو آسمون هلند دیده می‌شدند. دولت در تبعید هلند مدام از رادیو به مردمش اعلام می‌کرد جنگ به زودی به انتها میرسه و متفقین پیروز میشن. اما به قول آدریب جنگ برای اینکه تموم بشه باید نزدیک‌تر می‌شد. هر روز بمب‌افکن‌های آمریکایی و هر شب بمب‌افکن‌های انگلیسی تو آسمون هلند پرواز می‌کردند. فقط توی حمله 24 ساعته به هامبورگ بمب‌افکن‌های آمریکایی و انگلیسی 40,000 آلمانی رو به آتش کشیدند که 5,000 نفرشون فقط کودک بودند. تو روزهایی که زندگی برای هلندی‌ها سخت‌تر از هر زمان دیگه‌ای شده بود، آدری میگه مادرم ژاکت‌های قدیمی رو از همدیگه باز می‌کرد تا باهاشون برای من جوراب شلواری ببافه. چون دیگه جوراب شلواری یا کفش مخصوص رقص خریدنش دیگه غیر ممکن شده بود. زمستون 1944 آخرین دوره‌ای بود که آدری با رقصیدنش تحسین دوران اشغال هلند رو میچشید. اواخر همین سال آدری 15 ساله به شدت از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و مادرش هم اعتقاد داشت که دیگه نباید به رقصیدن ادامه بده. در عوض آدری شروع کرد به آموزش رقص باله برای کودکان منطقه ولپ، همون جایی که همون روستایی که اونجا زندگی می‌کردن. آدری تو این اوضاع محاصره هلند شاید باورتون نشه اجراهای زیرزمینی داشت برای زخمی‌های جنگ، برای مردم آسیب دیده هلند، برای این آدما رقص باله اجرا می‌کرد، اونم در حالی که خودش مثل اغلب هلندی‌ها از سوء تغذیه رنج می‌برد. آدری حتی با خلبان‌ها و افسران نظامی آمریکا و بریتانیا همکاری می‌کرد، بهشون کمک می‌کرد که قایم بشن، بدون توجه به اینکه مجازات این کار می‌تونه اعدام باشه. همراه مادرش افسران نظامی آمریکا و بریتانیا رو مداوا می‌کردند. خلاصه صبح 6 ژوئن 44 رادیو بی بی سی اعلام کرد عملیات نورماندی برای آزاد کردن فرانسه آغاز شده. شکستن محاصره هلند ممکن نمی‌شد مگر اینکه قبلش نازی‌ها تو فرانسه شکست می‌خوردند. یعنی در واقع آزاد کردن فرانسه قدم اول بود برای آزاد کردن هلند. تا ماه سپتامبر که فرانسه و بلژیک بخواد آزاد بشه، مردم هلند بازم از گرسنگی رنج می‌بردن. کم کم دیگه تو گوشه و کنار خیابونای آرنم پوست و کله گربه‌ها رو می‌دیدی. مردم از گرسنگی سگ و گربه‌های تو خیابون رو می‌خوردن. موش‌های کثیف که مدت‌ها تو کانال‌های آب زندگی می‌کردن، حالا دنبال غذا داشتن دیوار آجری خونه‌ها رو بالا می‌رفتن. جنرال آیزنهاور آمریکایی و مارشال مونتگومری از بریتانیا مأمور این بودند که برای آزاد کردن هلند برنامه بریزند. اولین برنامه‌شون این بود که پشت جبهه جنگ مرز آلمان به هلند، اونجا نیروهای چترباز و فرود بیارن که از پشت بتونن به آلمانیا ضربه بزنن. این عملیات معروف شد به عملیات مارکت گاردن، بزرگترین عملیات هوابرد تاریخ جنگ جهانی دوم، اما در نهایت شکست خورد. شکست عملیات مارکت گاردن باعث شد که هلندیا چند ماه دیگه هم به مقاومت و گرسنگی ادامه بدن. تو این عملیات 35,000 چترباز آمریکایی و بریتانیایی نزدیک به مرز آلمان فرود اومدن، اما کاری از پیش نبردن. اکثرا یا اسیر شدن یا کشته شدن یا اینکه فرار کردن بین مردم هلند. همون سربازایی که آدری و مادرش تو درمونگاهای زیرزمینی مداواشون می‌کردن و آدری براشون می‌رقصید. تخمین ها میگه حدود 1500 چترباز بریتانیایی و آمریکایی اسیر شدن. وقتی چترباز های متفقین تو عملیات مارکت گاردن فرود اومدن، اولش طوری پیش رفتن که انگار آلمان شکست خورده. مردم هلند ازشون استقبال گرمی کردن، بهشون گل میدادن. اما بعد از اینکه شکست خوردن، آلمانیا برگشتن و حسابی با هلندیا تسویه حساب کردن. آلمانیایی که فکر میکردن پسرعموهای آریایی هلند بهشون خیانت کردن. سیاست جدید آلمانی‌ها این بودش که جمعیت شهر آرنم رو تخلیه کنن. فقط 24 ساعت بهشون مهلت دادن که شهر رو کاملا تخلیه کنن و اگه بعد از مهلت مقرر کسی تو آرنم باقی میمون به خیانت متهم میشد. این اتفاق لحظه بسیار تاریکیه در تاریخ هلند. اوج فلاکت انسان رو نشون میداد. هزاران آدم گرسنه از خونه و زندگیشون طرد شدن، بعضیاشون مرده‌ها رو با خودشون حمل می‌کردن. چوبی نبود که بتونن باهاش تابوت بسازن و صف‌های طولانی مردم با پرچم سفید که کنار جاده‌های خروجی شهر آرنم به راه افتادن. چه نوزادهایی که کنار جاده به دنیا نیومدن و چه آدمایی که از گرسنگی تو همین مسیر از دنیا نرفتن. آدری این صحنه ها رو مشاهده می‌کرد و برای همیشه تو ذهنش موندگار شد. هر گاری چرخدار وسیله ارزشمندی بود که کل تاریخچه یه خانواده رو با خودش حمل می‌کرد. یادتونه تو اپیزود اندونزی گفتم که دولت هلند به عنوان استعمارگر جزایر اندونزی چه بلایی که سر مردم این کشور نیاوردن. خب حالا خودتون ببینید که مردم خود هلند به چه روزی افتادن. بگذریم. آدری و مادرش تو منطقه ولپ کنار شهر آرنم به شامل دستور تخلیه نمی شدن. اما هزاران آدم بی خانمان و گرسنه هجوم آوردن به اطراف شهر آرنم، یکیش روستای ولپ که آدری اونجا زندگی می کرد. دنبال یه جایی برای سکونت می گشتن. آدری و مادرش مثل خیلی از هلندی‌های دیگه تو منطقه ولپ مردم بی خانمان رو تو خونه‌شون پذیرفتند. خود آدری میگه تعداد کسایی که تو خونه باشون زندگی میکردن 37 نفر بود و همچنان آدمای بیشتری هم از راه میرسیدن. آدری یه چترباز انگلیسی رو هم تو زیرزمین خونه‌شون قایم کرده بود. اما با این حال هفته‌های پیش رو سخت‌ترین روزهای تاریخ هلند بود. این جمله رو رادیو اورنج از لندن اعلامش میکرد. همون جایی که بارها مردمش رو تشویق میکرد به مقاومت. مقاومت علیه آلمانیا، اعتصاب‌های گسترده کارگرای هلندی باعث شده بود که راه‌آهن سراسری تو هلند کلاً تعطیل بشه. این وضعیت قحطی و گرسنگی رو تشدید می‌کرد، ولی با این حال حدود 90% کارگرای هلندی به درخواست ملکه‌شون جواب مثبت دادن و همچنان به اعتصاب‌های گسترده ادامه می‌دادن برای فلج کردن ارتش آلمان. خلاصه حملات متفقین تو ماهای آینده همچنان از زمین و هوا ادامه داشت. آزاد کردن هلند و آرنم خیلی طول کشید به خاطر مقاومت سخت آلمانیا، به خاطر اینکه آرنم به دلیل نزدیکی به مرز آلمان خیلی براشون اهمیت داشت. به سختی مقاومت می‌کردن. تازه آلمانیا از موشک جدیدشون تو نبرد هلند هم استفاده کردن. یه موشک بسیار قدرتمند به نام V2 که دانشمندای هیتلر به تازگی ساخته بودن. اولین موشک بالستیک دوربرد تو تاریخ جهان و اولین موشک ساخته دست بشر که وارد فضا شد. همین یه دونه مورد نشون میده که تکنولوژی نظامی آلمان نازی چقدر از متفقین جلوتر بوده. این موشک اونقدر قدرتش زیاد بود که وقتی رونمایی شد خیلی ها معتقد بودن ممکنه حتی نتیجه جنگ رو دوباره به نفع هیتلر تغییر بده. دیگه دندونهای هلندی بود که از ترس به همدیگه ساییده میشدن. کودکان هلندی بودن که با دستهای کوچیک گوشها رو میگرفتن که صداهای عجیب و غریب بمب و گلوله آزارشون نده. آسفالتای خیابونای هلندی بودن که زیر تانکهای غول‌پیکر پانزر کنده میشد. زنان خونه‌دار که از پنجره آشپزخونه‌هاشون چهره وحشیانه جنگ رو تماشا میکردن. صدای اصابت بمب و گلوله شب و روز قطع نمیشد. هر ساعتی که میگذشت تعداد زیادی آدم کشته میشدن، یا بهتره بگم تکه تکه میشدن. آرنم یکی از زیباترین شهرهای اروپا، زمین رقص آدری آجر به آجر ویران شد. تو بدترین روزهای جنگ جهانی دوم برای هلند شهر آرنم کاملا با خاک یکسان شد. این توصیفی بود که بعدها آدری بیانش میکرد. آدری با یک دنیای ویران شده بدون رقص مواجه شد. نه خیابون به خیابون و نه حتی خونه به خونه، اتاق به اتاق جنگ ادامه داشت. آلمانیا و بریتانیایی ها برای بقای خودشون همدیگر را به گلوله نمی‌بستند. تو این واپسین روزهای اشغال هلند، آدری میگه از شدت گرسنگی به حدی لاغر و استخونی شدم که دور خودم پتو میپیچیدم که بتونم روی زمین بشینم. اگه این کارو نمیکرد میگه استخونهای پاهام موقع نشستن درد میگرفت. اون مقدار اندوخته غذایی هم که داشتن وقتی بی خانمانهای آرنم اومدن تموم شده بود. میگه 3 شبانه روز متوالی هیچی نخوردم. هر هفته حدود 500 هلندی از گرسنگی میمردن. آلمانیا اون روزای آخر قصد داشتن که روستای ولپ رو هم تخلیه کنن، یعنی همون جایی که آدری زندگی میکرد. اما متفقین دیگه فرصت این کارو بهشون ندادن. تو اون روزهای آخر سربازای آلمان دستور داشتن که دخترای جوان هلندی رو به زور ببرن به آشپزخونه‌های خودشون برای کارگری. آدریان به خاطر همین دستور یه بار تو خیابون دستگیر شد، اما وقتی که سربازای آلمانی می‌خواستن یه زن هلندی دیگر رو هم دستگیر کنن، آدری با زرنگی از دستشون در میره. نهایتاً اون روزی که مردم آرنم ماه‌ها انتظارش رو می‌کشیدن، آوریل 45 از راه رسید. آلمانی‌ها مشغول عقب‌نشینی بودن و فریادهاشون همه جا شنیده می‌شد. اشنل اشنل، سریع سریع. این صدای آلمانی‌های وحشت زده بود مشغول فرار کردن. ولی مردم همچنان از ترس تو زیرزمین خونه‌هاشون قایم می‌شدن، چون معلوم نبود که آلمانی‌ها دقیقاً کی میرن و انگلیسی‌ها دقیقاً کی میان. آلمانی‌ها یه بار دیگه هم چند ماه قبل همین جوری شکست خوردن، ولی دوباره برگشتن. کم کم سر و کله افراد مسلح جنبش مقاومت هلند تو خیابونای آرنم پیدا شد که مسئولیت امنیت شهر رو به عهده گرفتن. همشون بازوبندای قرمز و سفید و آبی داشتن به رنگ پرچم هلند. برای اولین بار تو 5 سال اخیر این دفعه دیگه افراد مسلح تو خیابون آلمانی نبودن. آدری خودش از ترس قایم شده بود، دو تا سرباز مسلح کانادایی رو دید که اسلحه رو به سمتش نشونه گرفتن. بلافاصله شروع کرد به انگلیسی حرف زدن. یکی از سربازا گفت اینجا رو ببین، ما فقط یه شهر رو آزاد نکردیم، بلکه یه دختر انگلیسی رو هم آزاد کردیم. پرچم‌های سرنگ هلند تو همه جای شهر آویزون شدن. کامیون‌های حمل غذا از راه رسید، محموله‌های سوئدی بودن برای کمک به مردم جنگ‌زده هلند. بطری‌های شراب که از سال 1940 پنهون شده بود، حالا دیگه از زیر خاک اومدن بیرون تا مردم آرنم به وسیله اونا جشن بگیرن. مردم جنگ‌زده و فلاکت‌زده آرنم غمگین از کشته شدن عزیزانشون، خسته از ملامت‌های جنگ، اما آزادی کشورشون رو با تمام وجود جشن گرفتن. انگار که آرنم مرکز جهان شده بود. معده‌هایی که به شیرینی و شکلات عادت نداشت، حالا بعد 5 سال برای اولین بار داشتن دوباره این چیزها رو تجربه می‌کردن. آدری میگه متأسفانه مردم هلند چیزهای کمی از جنگ جهانی دوم یاد گرفتن. میگه موقع جنگ خیلی با هم دیگه مهربون بودیم، به هم دیگه کمک می‌کردیم، ولی بعد جنگ دوباره تبدیل شدیم به همون آدمای سابق، همون آدمای شایع پراکن و بدجنس. خیلی زود حتی قبل از اینکه متفقین به طور کامل مستقر بشن، نوبت رسید به تراشیدن سر زنان هلندی. حتما داستانش رو شنیدید. این اتفاق برای اولین بار تو فرانسه افتاد. وقتی آلمانی‌ها رو بیرون کردن، شروع کردن به انتقام گرفتن از زنان هلندی و فرانسوی، اون کسایی که به هر دلیلی با آلمانی‌ها همکاری می‌کردن. زنایی که حتی به زور مجبور شدن با آلمانی‌ها همبستر بشن. بعد از جنگ بهشون میگفتن خائن. موهای سرشون رو تراشیدن که تو خیابون انگشت نما بشن. سر زنان هلندی تراشیده شد، همونطور که قبلا تو فرانسه هم همین اتفاق افتاده بود. مادر آدری هم اتفاقا شاید یکی از اون کسایی بود که میخواستن موهای سرشو بزنن. تو سالهای اول جنگ دوست پسر نازی داشت و از اون بدتر قبل از شروع جنگ هیتلر شخصا ازش تقدیر کرده بود. پدر آدری هم که به خاطر همکاری با دشمن فاشیست تو انگلیس دستگیر شده بود و مادرش هم تو هلند بهش مظنون بودن. مادر آدری رو خواستن برای بازجویی اولیه تو پایگاه نظامی متفقین، ولی تو اون جلسه چیزی ثابت نشد و الا پایگاه متفقین رو ترک کرد بدون اینکه موهای سرش رو بتراشن. اما این پایان ماجرا نبود. اون باید سالهای آینده تقاص همکاری با نازی‌ها رو پس می‌داد. سالهای بعد از جنگ کابوس‌های الا هنوز تمومی نداشت. تحقیقات امنیتی در مورد فعالیت‌های سیاسیش آغاز شده بود و الا حتی حق خروج از کشور رو نداشت. بارها به دادگاه‌های مختلف احضارش کردند. چند سال طول کشید تا بیگناهی خودش رو ثابت کنه و از تمام جرایم تبرئه بشه، ولی با این حال تا آخر عمرش برچسب یه طرفدار هیتلر رو پیشونیش باقی موند. الا تو دفاعیاتش میگفت که درسته که تو احزاب طرفدار هیتلر عضویت داشتم، اما هیچ وقت به کشورم خیانت نکردم. بدترین اتفاق برای یه هلندی این بودش که بعد از جنگ به عنوان همدست نازی ها شناخته بشه. There was no stopping this ravaging horde. And when negotiations for surrender had already been concluded, Rotterdam Center was blown to bits, systematically, completely, shamelessly. وقتی الا تبرئه شد، بلافاصله تصمیم گرفت از کشورش هلند مهاجرت کنه. درست همون جایی که دخترش چند وقت قبل رفته بود، لندن. آدری وقتی جنگ تموم شد، نزدیک به 17 سالش بود. یه سال بعد به سن قانونی رسید، هلند رو ترک کرد به مقصد انگلیس. قبلش کلاس‌های رقص تو آمستردام رو ادامه میداد و حسابی حرفه‌ای شده بود. اما چیزی که باید آینده آدریو می‌ساخت رقص نبود، بلکه بازیگری بود. آدری تو انگلیس کلاس‌های آموزش بازیگری رو ثبت نام کرد. با اینکه خودش میگه هیچ وقت فکر نمی‌کردم بازیگر موفقی بشم. میگه برخلاف بقیه من خیلی راحت تونستم به سینما وارد بشم. یهو تو زندگی خودم رو دیدم که دارم بازی میکنم و از دیدن موفقیت خودم تو صحنه سینما کاملا مبهوت شدم. میگه موفقیتم چیزیه که هنوز منو متعجب میکنه. به عنوان اولین فیلم اتفاقا نقش یه دختر هلندی رو بازی کرد تو آمستردام، یعنی دقیقا همون چیزی که خودش بود. یه نقش بدون دیالوگ خیلی کوتاه که باید تو خیابونای شلوغ از بین ماشینا رد میشد. معلم رقصش آدری معرفی کرده بود به یه ژورنال لباس که اونجا به عنوان مدل ازش عکاسی کنن. همونجا توجه یه کارگردان بهش جلب میشه و اینطوری بود که آدری وارد دنیای سینما شد. قبل از اینکه بره آمریکا چند تا فیلم تو همون هلند و بریتانیا بازی کرد. البته فیلمای خیلی مهم و با کیفیتی نبودن. آدری هم نقشای خیلی مهمی نمیگرفت. هنوز یه نوجوان 20 ساله بود. قبل از مهاجرتش به آمریکا حرفه بازیگری رو خیلی جدی دنبال میکرد. تازه اینجا بود که فامیلیشو تغییر داد. برای یه هنرمندی که دنبال شهرته، رستن زیاد فامیلی مناسبی نیست. به خاطر همکاری پدرش با فاشیستا تو انگلیس مجبور شد فامیلی پدری رو تغییر بده به هپبورن، آدری هپبورن. خلاصه آدری هپبورن 22 ساله اجازه ورود به آمریکا رو پیدا کرد. همون موقعش هم آدم شناخته شده ای بود. با دبدبه و کبکبه رفت آمریکا، ولی بیشتر شهرتش و درآمدش مربوط میشد به فیلمای تبلیغاتی که برای برندهای مختلف بازی میکرد. سال 1951 وقتی که وارد آمریکا شد، برای استودیوهای مختلف هالیوود کار میکرد به عنوان بازیگر. قبل از اینکه مادرش الا تو آمریکا بهش ملحق بشه، با یه تاجر انگلیسی ازدواج کرد به نام جیمز هانسن. خیلی هم زود از همدیگه جدا شدن. بعدش با یه بازیگر آمریکایی ازدواج کرد به نام مل فرر که 12 سال از خودش بزرگتر بود. فرر پدر اولین فرزند آدری هم شد، شان فرر، پسر بزرگ آدری هپبورن. آدری بعد از 4 تا سقط متوالی اولین فرزندش رو بالاخره تو سال 1960 به دنیا آورد. بعد از اینکه نقش مادر بودن رو برای اولین بار تجربه بکنه تو دهه 1960، خیلی سریع جایگاه خودش رو به عنوان یه بازیگر تراز اول هالیوود ثابت کرد. داستان راهبه 1959، صبحانه در تیفانی 1961 و تا تاریکی سبکون 1967 بهترین آثار آدری بودند. سال 1953 هم اسکار بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد بابت فیلم تعطیلات رومی. 4 نوبت دیگه هم نامزد دریافت اسکار شد. آدری هپبورن رقصنده سابق، کسی که از زیرزمین‌های نمناک اروپای جنگ جهانی دوم فرار کرده بود، حالا تو دهه 60 تو آمریکا تبدیل به ستاره هالیوود شد. کسی که موفق شده جایزه گرمی، جایزه امی و جایزه اسکار هر ستای این جایزه ها رو برنده بشه. تو کل تاریخ تا همین امروز فقط 16 نفر موفق شدن که هر ستای این جایزه ها رو برنده بشن. آدری یکی از این 16 نفر بود. این اپیزود بررسی زندگی هنری آدری هپبورن نیست، برای همین خیلی خلاصه گفتم. امیدوارم پادکست‌های دیگه خیلی حرفه‌ای‌تر بیان آثار هنری این بازیگر تراز اول هالیوود رو یه بار خیلی مفصل بررسی کنند. بگذریم. یک کودک جنگ‌زده فراری برای همیشه تو وجود آدری باقی موند. صدای پوتین‌های نازی هیچ وقت از گوشش بیرون نرفت. غروب آسمون آرنم که تو روزای جنگ بیشتر شبیه پرده‌ای بود که داره تو آتش می‌سوزه، این صحنه‌ها هیچ وقت از ذهنش بیرون نرفت. اون همیشه در مورد کسایی که به خاطر مسئله جنگ رنج میکشیدن خیلی ناراحت بود. خیلی هم کم حاضر میشد در مورد خاطرات وحشتناک جنگ جهانی دوم با کسی صحبت بکنه. حتی یه بار ازش خواسته بودن بیاد توی فیلمی در مورد جنگ جهانی دوم بازی کنه، اما قبول نکرد، چون که میگفت خاطرات کودکیمو زنده میکنه. حس بشر دوستانه آدری و احساسات لطیفش شهره عام خاص بود. شاید بیشتر از این که بازیگر مشهور هالیوود باشه، کمک های بشر دوستانش باعث شد که اینقدر بین مردم محبوبیت پیدا کنه. سالها تلاش میکرد به عنوان سفیر یونیسف پذیرفته بشه که اینطوری بتونه به افراد جنگ زده و نیازمند تو کشورهای مختلف دنیا یه کمکی انجام بده که حالا یکم جلوتر در موردش میگم. آدری 45 ساله یه بار دیگه تو سال 1967 از همسرش طلاق گرفت. دو سال بعد دوباره ازدواج کرد با یه روانپزشک ایتالیایی، به خاطر همین یه مدتی رو هم تو ایتالیا زندگی میکرد، یعنی همون دوره‌ای که ارتباطش با هالیوود کاملا قطع شده بود. از همسر جدیدش یه پسر دیگه هم به دنیا آورد به نام لوکا سال 1970. اما هیچ کدوم از این اتفاقات، یعنی نه طلاقش از فرر و نه ازدواج مجدد و نه حتی تولد یه فرزند جدید، هیچ کدوم از اینا باعث نشد پسر بزرگش رو فراموش کنه. آدری حتی پدرش رو هم فراموش نکرد، پدری که باعث شد آدری تو زندگیش سختی‌های زیادی بکشه. زمانی که آدری تو لندن زندگی می‌کرد قبل از مهاجرتش به آمریکا، پدرش هیچ تلاشی انجام نداد برای اینکه دخترش آدری رو یه بار دیگه از نزدیک ببینه. اما کسی که حتی برای گرسنه‌های سومالی هم قصه می‌خورد چطور میتونست پدرش رو فراموش کنه؟ سال 1980 زمانی که فهمید پدرش مریضه و داره میمیره، رفت به دیدنش تو شهر دوبلین، جمهوری ایرلند. 4 سال بعدم مادرش رو از دست داد، در حالی که سالهای انتهای عمرش مادر آدری به شدت مریض بود و آدری ازش پرستاری میکرد. آدری برن حتی ارتباط نزدیکی با خالش برقرار کرد، همون خاله‌ای که اول اپیزود گفتم شوهرش رو نازی ها اعدام کرده بودن.
Ladies and gentlemen, in New York City, Miss Audrey Hepburn in Roman Holiday. I want to say thank you to everybody who in these past months and years have helped, guided, and given me so much. I'm truly, truly grateful and terribly happy.
خلاصه بعد از یک وقفه طولانی تو حرفه بازیگری، یه بار دیگه تو سال 1975 با هالیوود همکاری کرد. فیلم رابین و ماریان که با تیتر بازگشت دوباره هپبرن به سینما یه موفقیت تجاری خیلی بزرگی به دست آورد. سالهای انتهای عمرش رو تصمیم گرفت که بره کشور سوئیس زندگی کنه. وقتی که از همسر سومش هم جدا شد، به همراه دوتا پسراش و پارتنر جدیدش تو سوئیس یه زندگی نسبتاً آرومی رو میگذروندند. یعنی همون سالهایی که آدری پدرش مرد، مادرش مرد، خالش از دنیا رفت و خود آدری هم موفق شد بالاخره بعد از تلاش‌های مکرر به عنوان سفیر سازمان یونیسف فعالیتش رو آغاز کنه. آدری به عنوان سفیر یونیسف 4 سال آخر عمرش رو مأموریت‌های مختلفی رفت. در واقع زندگیش رو وقف کمک‌های بشردوستانه کرد. رفتش به اتیوپی، ونزوئلا، اکوادور، گواتمالا، مکزیک، سودان، ویتنام، سومالی و چند تا کشور دیگه. اون برای مأموریتاش به هر کشوری که میرفت به خاطر دیدن بچه‌های گرسنه رنج و عذاب زیادی میکشید. حتی میگن وقتی که از سومالی برگشت تا مدت‌ها آروم و قرار نداشت. مدام کابوس‌های شبانه میدید در مورد بچه‌های مرده سومالی، مدام گریه میکرد. حتی یه ویروسی گرفته بود تو سومالی که به شدت مریضش کرد. در آخر هم یا سومالی آدریو کشت یا جنگ جهانی دوم. سوء تغذیه ناشی از جنگ برای همیشه با آدری باقی موند. با قد حدود 170 سانتی متر وزنش چیزی بین 45 تا 50 کیلو بود. وزن بسیار کمش همیشه سوالی بود که خبرنگارا ازش میپرسیدند. اون همیشه به رژیم غذایی خیلی منظمش تاکید میکرد. پسرش هم این موضوع رو تایید میکنه، اما علت مرگش یعنی سرطان روده احتمالاً بی ربط نیست به آسیب‌هایی که از زمان جنگ جهانی دوم براش باقی مونده بود. نهایتاً این ستاره کم نظیر سینما 20 ژانویه 1993 زمانی که فقط 63 سالش بود از دنیا رفت.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
ممنون که این اپیزود رو تا انتها شنیدید و ممنون از این که پادکست مجنون رو انتخاب میکنید. پادکست مجنون قراره تو سال جدید خیلی منظم و خیلی فعالتر به کارش ادامه بده. البته حمایت های شما هم خیلی کمک میکنه. معرفی مجنون به دیگران، حمایت های مالی دلخواه که البته هر کدومشون امید و انگیزه بسیار زیادی ایجاد میکنه برای من و همکارانم که وقت و انرژی بیشتری بذاریم برای تولید محتوای بهتر. چند نفر از کسایی که تو 6 ماه اخیر از پادکست مجنون حمایت مالی انجام دادن میخوام اینجا اسامیشون رو بگم که ازشون یه تشکری هم کرده باشم. خانم گلشیفته خسروی، سحر شفق، سنا علیرضا، نیکا، سهیل علی بابایی، احسان اوستی، بابک، ندا و سجاد جعفری و بسیاری از کسایی که اسم یا ایمیلی ننوشتن. از همه این عزیزان ممنون و سپاسگزارم. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن.